أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 54 روم قطره ای از دریای معارف رضوی سلام الله علیه. مزاحم صرف چایی بزرگواران نمیشیم که اذیت نشن، ولی اگه اجازه بدید من بحث رو پیش میبرم که وقتمون استفاده بکنیم، یه مقداری در زمان صرف جویی کنیم. اگر خاطر شریفتون باشه، ما دو بخش اصلی در جلسه‌مون بوده است. یک بخش روایتی که از وجود مقدس امام رضا علیه السلام تقسیم کرده بودیم بر اساس سلیقه خودمون، حضرت تقسیم بندی به این شکل نداشتن، و از هر بخشی یک توضیحی و یا یک حاشیه‌ای رو بهش توجه می‌کردیم، یا یک واژه‌ای رو، یا یک حدیثی رو، یا یک جمله‌ای رو. در این تقسیم بندی‌ها رسیدیم به قسمت 28، یعنی 27 قسمت از این روایت رو خواندیم و اکثرا برای هر کدام توضیح دادیم. یکی از تکالیف جلسات پیش که مربوط به قسمت 27 بود این سوال بود که یکی از بزرگواران قرار است انشاءالله جوابشو بیارن، این هفته هم نرسیدن که این تحقیق بکنن. ما این رو بر عهده‌شون میگذاریم و خواهش میکنیم جلسه بعد این رو توضیح بدن که در قسمت 27 بود که وقتی کسی سرقت میکند یا مشغول گناه هست، او واجد روح ایمان نیست. گفتیم چگونگی این واجد بودن و واجد نبودن را برای ما توضیح بدن که حالا انشاءالله برای جلسه بعد میفرمایند. بنابراین این قسمت از بخش 27 باقی مان جوابش عبور میکنیم، میرسیم آغاز قسمت 28. کسانی که روایت براشون قابل سرچ هست یا در اختیار دارند به این قسمت توجه کنند که حضرت فرمودند و تکبیرو فی الاضحا خلف عشر صلوات یبتدع من صلات الظهر من یوم النحر و فی الفطر خمس صلوات یبتدع به صلات المغرب من لیلت الفطر. اینو یکی از بزرگواران ترجمهش رو بخوانند تا من عرض کنم که از قسمت 28 عبور میکنیم. فقط ترجمهش رو با هم بشنویم. بله، حالا خانم هدایتی شما داشتین متن و جلسه پیش مثلین که یه بار دیگه یواشتر بخونین. آقای حسینی میخواستن بنویسن تون شد. بله،
بعد از ده نماز که ابتدای آن عقب نماز ظهر در روز عید قربان است و تکبیر در روز عید فطر بعد از نماز که ابتدای آن بعد از نماز مغرب شب عید است.
هر کی سوال داره خانم هدایتی بپرسه. بلند بپرسین که ما هم سوال جوابتون رو بشنویم. بفرمایید. متوجه نشدین چی گفتن؟
من پرسیدم مجدد بنویسن.
آها خیلی خوب، مجدد بگین که بنویسین. یه بار دیگه بگین خانم. یه خورده باید بهش فکر کنین که ببینین 10 تا و 5 تا و اینا چیه.
خانم خواستم استاد بپرسم که
الان یه ذره فکر کنین. آره چیز پیچیده ای نیست. یه بار دیگه خانم هدایتی بخونیم. بله.
وسط تعداد رکعاتشون
نمیده. تکبیرای مخصوص در عید قربان پس از ده نماز است. یعنی چی؟ که از نماز ظهر روز عید آغاز میگرده.
یعنی از عقب نماز ظهر، یعنی بعد از نماز ظهر درست.
که اون ده تای قبلش چیه که بعد از ده تا نماز است؟ خب اینو فکر میکنین؟ شما خواست چیزی بگی؟ و در عید فطر پس از پنج نماز که از نماز مغرب شب عید شروع می شود. این پنج تا نماز چیه؟ کی تکلیف نداره؟ آقای بختیاری تکلیف نداره. نه الان که تکلیف بالفعلی نداری. اینو آقای حسینی فکر میکنه ولی جوابشو شما بر جلسه بعد بیار. که این ده و پنج چیه؟ آره دیگه، آره بدون فکر جواب بیا ببینم میتونی. خب قسمت بعدشم میخوانیم 29 رو هم من توضیح ویژه‌ای راجبش عرض نمی کنم. و نفسا او تقعد و 20 یوما لا اکثر منها فان تحورت قبل ذالکه صلت و الا فعلا 20 یوما ثم تغتسل و تصلی و تعمل و عمل المستحاضه. این رو که مربوط به فرزنددار شدن خانم هاست حضرت به عنوان یک حکم شرعی فرموده اند. ما واردش نمی شویم چون مسئله مبتلابه عمومی نیست و جزئیاتشو خانم ها انشالله در زمانی که خدا میخواد بهشون اولاد بده مطالعه میفرمایند و بلدند. و اما نکته سی که راجبش میخوایم یه عرایزی رو خدمت بزرگواران بگوییم. و یؤمنو به عذاب القبر، حضرت میفرمان و دیگر موارد از مسائل مربوط به دین و شریعت اسلام ایمان به عذاب قبر است. و منکرن و نکیر، و ایمان به منکر و نکیر. ما معمولا چی میگیم؟ میگیم آها، ولی ظاهرا تعبیر درستش همینه که وقتی توضیحات حالا بعدن عرض میکنم. و البعث بعد الموت، و مبعوث شدن بعد از مرگ. چرا این از شرایع اسلام است؟ به خاطر اینکه یه عده‌ای فرضشون بر این است که وقتی مردی مردی دیگه بعثی وجود نداره. و الحساب و المیزان و الصراط، حساب کجا انجام میشه؟ محمد آقای قاسمی حساب حساب آخرت خب
این دنیا باز حساب کتاب داره.
اینجا هم که حساب کتاب داریم دیگه. خدا به ما رحم
کنه.
سرتی هم استاد زرد میکنم. عجب. ما دل پاکته. ول حساب. حساب فقط مار قیامت نیست. اونی که مد نظر شاید تعبیر این روایت است از آغاز مرگ. بله از لحظه مرگ، ولی به یه عبارتی اصلا مدل مردن توش حساب کتاب داره. یعنی چی؟ یعنی قبلا یه حساب کتابی کردن که شما حالا چجوری بله از دنیا برین. یه حساب کتابی داره که سخت جان بده، راحت جان بده، طولانی جان بده، کوتاه جان بده. چه جوری جان بده، در چه مکانی باشه، در چه زمانی باشه، با چه وضعی باشه، نمیدونیم. اینا خودش یه حساب کتابی داره. خدا چند تا ملک داره؟ گفتیم تو جلسه، گفتیم روایت از امام صادق پرسیدن ملائکه خدا چند تا؟ عدد تراب. یعنی یه عددی گفتن که دیگه قابل شمارش نیست. خب عدد تراب. و اینها همه وسائلی هستند، اسبابی هستند برای اینکه کارهای خدا رو تو عالم پیاده کنن.
من دوست دارم تعداد ملائکه گفتن، اونی که گفت عرش خدا رو هفت ملائکه درست
همون. خب حالا اینکه اون همونان یا نه، اونام خودشون داستان دارن.
داستان
ول میزان و صراط. میزان چیه؟ روز قیامت محمد آقا باریک الله امیر المؤمنین سلام الله علیه.
کتاب خود قرآن میزان به کتاب قرآن عنوان کردن ترجمه،
مغایرتی نداره. اولا ترجمه های قرآن که میدونید کم ایراد نیست، بالاخره ایراد داره. یه نکته ای هم قبلا عرض کرده بودیم، باز اینم خوبه که بگم که در ذهن مبارکتون باشه. هیچ وقت نگی یه قرآن با معنی بده، چون قرآن همیشه معنی داره. قرآن با ترجمه بی ترجمه است. ترجمه هم تقریبا ترجمه بی غلط نداریم، و یا بهتر بگیم حتما همه ترجمه ها نقص داره، چون نمیتوانه همه مفاهیم رو پوشش بده، ولی بعضی از ترجمه ها که قطعا ایراده و مشخص هم شده. صراط چیه در قیامت آقای حکمت؟ خب یه معناش پله. اون صراط و علی حق نمسکه، اون یه چیز دیگه. صراط هم در قیامت ولایت امیرالمومنین علیه السلام. ما با امیرالمومنین حالا حالا ها کار داریم. خب حالا با اجازه شما به بهانه منکر، منکر و نکیر، و به بهانه سوال و جواب قبر، یک حاشیه ای را می گشاییم در ذیل بخش سیوم از فرمایش حضرت رضا سلام الله علیه. حالا دیگه خوش موقعی فرود اومدین، بعد موقع فرود اومدین دیگه نمیدونم، ولی الان تو گرفتاری قبر فرود آمدین. و اگر آقای بختیاری بدونی چه خبره، اگه بدونی چه خبره، اگه بدونی چه خبره، نه که حتما خیلی زجر بکشیم، نه، اگه بدونیم چه خبره. آقا ما فهم خبری نیم، چه خبر آقا مرد دیگه، یا میره بهش یا میره جهنم. نه، اگه به این راحتی ها بود که خوب بود. با اجازه شما یه مقداری در این زمینه عرایضی رو میگیم، به شرط تقدیم صلواتی بر امیر المؤمنین سلام الله علیه. الله خب پس ذهن منظمه، جزوه ها مرتبه. بخش سیوم از روایت در باب ملائکه و خصوصا ملائکه‌ای که در قبر به سراغ افراد میان، میخوایم نکته هایی رو عرض کنیم. پیش از اون یادآوری میکنم که ما در برخی از جلسات توفیق داشتیم یه نکته هایی میگفتیم در آمادگی برای مرگ و خروج از این دنیا. میگفتیم آقا برای این آمادگی چه چیزایی لازمه؟ گاهی به بعضی از چیزای مادی در ظاهر مربوط به کفن و امثال اینا، تلقین اشاره میکردیم، گاهی به برخی از نکته های معنوی مثل قوت اعتقادات. با اجازه شما الان به همون بهانه و در ذیل این بحث، یکی از شرایط مهم برای هجرت از این دنیا را متذکر میشیم که انشالله برش مداومت بیشتری کنیم. جلسه قبل هم گمان میکنم به این اشاره کردم که برای همدیگر استغفار بکنیم، طلب رحمت و مغفرت از خدا بکنیم. یکی از بایدهای لازم در آستانه انتقال به قیامت بحث توبه است. توبه از گناهان و خطاها. هم چند تا روایت عرض میکنم، هم چند تا توضیح قرآنی. روایت یک، از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم: ان الله یقبل توبت عبده ما لم یغرغر. خدا توبه بنده اش را میپذیرد تا کی؟ تا لحظه‌ای که جان به حلقومش نرسیده. مالم یغرغر، غرغره کردن میگیم. توبو الی ربکم قبل ان تموتو. پس حواستون باشه قبل از اون لحظه توبه کنید. این شد نکته یک، یه روایت. نکته دوم، در ذیل آیه 53 از سوره مبارکه زمر، سوره چندم قرآن؟ 39. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: ما فی القرآن آیتون اوسع من. در قرآن آیه ای نیست وسیع‌تر، پرشمول‌تر از این آیه. آیه چیست؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن آیه ای به وسعت این آیه نیست، به شمول این آیه نمیرسد. یعنی چی؟ الان وقتی نکته های این آیه رو بگیم این فرمایش حضرت بیشتر روشن میشه. نکته یک در ذیل این حدیث و آیه، میخوام حدیث و آیه رو نکته نکته براتون توضیح عرض کنم. یه زمان این نکته ها رو من با عزتون یادداشت برداشته بودم، بعد اینا رو تایپ کردم، بعد اینا رو منظم کردم، مدت ها داشتم تا روزی شد برای این جلسه. فکر میکنم تا جایی که یادمه هیچ جا این بحث رو به این شکل نگفتم. نکته یک، شمول آیه بر هر گناهی است. پس از امید بخشترین آیات قرآن. امیرالمومنین فرمودن دیگه: ما فی القرآن آیتون اوسع من یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. هر گناهی رو شامل میشه. دو، خدا اول آیه میفرماید یا عبادی. این شروع آیه با رحمته، شروع آیه با لطف خداست. به یه تعبیری خدای متعال میگه بنده من، عباد من، شما بنده منین.
این عباد منظور کسی که عبادت میکنه خدا یا اطاعت میکنه نیست، همه رو شامل
میشه یا عبادی همه یه بندگان.
اون نکته که دوباره میگه مثلا یه ایه لزن آمونه کسی ایمانه
نه حالا تو نکته های بعدیش هم این هست دیگه، این شموله تو قسمت های دیگه هم هست، حالا توضیح عرض میکنم اگه باز جاش ابهام داشت میفهمید. 53 نکته سوم، اسرفو. خدای متعال نمیگه شما ظلم کردید، نمیگه گناه کردید، میگه اسراف کردید. اسراف در لغت یعنی تجاوز از حد در هر عملی، ولی مشهور ما این تجاوز را در امور مالی میگیم معمولا. یا عبادی الذین، ای بنده های من، ای کسانی که اسراف کردید، از حد گذروندید. خدا نمیگه ظالمان، گناهکاران، معصیتکارا، اهل آتش، نه. الا انفسهم، بابا با منم کاری نداشتید، به خودتون ستم کردید. به یه تعبیری خدا داره با لحن لطیف میگه ببین من دلسوز تو هم، به خودت ظلم نکن. اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا، مایوس نشید. مایوس از چی نشید؟ من رحمت الله، از لطف خدا، که در اینجا منظور همون مغفرت خداست. لطف خدا برای اسراف کار در اعمال یعنی مشمول غفران خدا بشه. ان الله، انه تأکیده. خدا چیکار میکنه؟ ذنوب الف لام جنس داره. الف لام جنس یعنی همه ذنوب، همه گناهان را. ان الله یغفر الذنوب، خدایا فهمیدیم شامل همه گناهان، نه دوباره تأکید میکنم جمیعا، دوباره تأکید بر شمول آیه است. خب دل شمایی که این آیه رو شنیدید منقلب می شود. خدای متعال ولی باز به یه تعبیری دلش راضی نمیشه، میگه من میخوام به شما اطمینان کامل بدم. انهو هو الغفور الرحیم. بابا من دارم با بنده هام حرف میزنم، میگم من میبخشم، همشو میبخشم و خودم هم دارم غفور رحیم معرفی میکنم. دوباره اومدن مفسرین نشستن به بررسی کردن که آیا این مشروطه یا نه مطلقه. آیات بعدی همین سوره مبارکه جواب تکمیل میکنه. آیه 54 و 55 همین سوره زمر، آیه رو توجه کنید. و انیبو الی ربکم، برگردین به سوی خدا. و اسلمو له، تسلیم بشید. من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. تعبیر حضرت صادق، حضرت رسول چی بود؟ ما لم یغر غر، قبل از این که جان به گلوتون برسه برگردید. و تبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم. دوباره خدا رها نمیکنه، دوباره برمیگرده میگه ببین برگردین، و تبع او احسن ما انزل الیکم ربکم، تبعیت کنید من قبل ان یأتیکم العذاب و بغتتن و انتم لا تشعر، قبل از این که این عذاب ناگهانی برسه برگردید. تمام بیان بیان رحمته، بیان دلسوزیه. شما تعبیر رو نگاه کنید، این تعبیر وجود مقدس خاتم الانبیا رو روایت مشهور شنیدیم هممون، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توی سفینة البحار مرحوم شیخ عباس قمی باب توبه، ماده توبه. و جالبه که روایات میگوید سنگینی گناه هم هر چقدر باشه برای خدا مهم نیست. داستان مرد نباش را شاید شنیده باشید، مردی که نبش قبر میکرد و کفنها را میدزدید، در یکی از این نبش قبرها معاصیش را هم افزود، بازم خدا آمرزید. وحشی قاتل حضرت حمزه سلام الله علیه، پیغمبر دستور داده بودن که این نیاد به شهر و فرموده بودن اگر کسی او را دید اجازه داره که به عنوان قتل حضرت حمزه او را بکشه. به ترفندی عثمان او را آورد و ناگهان اومد جلو پیغمبر گفت یا رسول الله منو ببخشید. حضرت حمزه، پیغمبر خیلی گریستن برای جناب حمزه، خون کرد به دل پیغمبر وحشی، تا گفت یا رسول الله منو ببخشید پیغمبر بخشیدن، گفتن فقط جلو چشمم نباش که من یاد عموم بیفتم، برو یه جایی زندگی کن یا دوروبر به اصطلاح مسجد پیغمبر نیا که محل تردد پیغمبر. یعنی چی؟ اگر وحشی مسیر بندگی خدا را ادامه بدهد و در پناه عثمان و خلفا نباشه، یعنی وحشی هم باشد خدا میپذیرد، خدا میپذیرد. پس این آیه با نکته هاش توضیح البته داره ها، مثلا فرض کنید از مفسران مکتب خلفا آلوسینا میس 17 تا دلیل آورده برای اینکه بگه این آیه شمول عموم گناهان رو داره، خود آیه هم همین رو میگه و روایت امیرالمومنین علیه السلام هیچ شرطی درش نیامد. فقط دقت کنید چه اتفاقی افتاد. خدای متعال در دعای بعد دو تا شرط اعلام کرد، ببخشید سه تا شرط. اگر این سه تا شرط را شما به عنوان متعلمین یاد بدید و تعلیم کنید، به عنوان معلمین آموختید، به عنوان معلمین بیاموزید به دیگران که این سه تا شرط را باید در توبه داشته باشی، از خود قرآن استخراج میکنیم. یک، باید به سوی خدا برگردی، یعنی باید حقیقتاً روی از معصیت و گناه برگردون. قبلش هر کاری کردی و هر غلطی کردی کردی. دو، و اسلم له، باید حالا تسلیم بشی. اینجا تسلیم، تسلیم قلبی است. و سوم، و تبع و احسن ما انزل الیکم من ربکم، تبعیت کنید آنچه که از سوی خدا بر شما پیرویش لازم است و نازل شده. این توبه حقیقی می شود. پس سه تا شرط را خود قرآن بعد از این آیه می آورد. آیه ایست که راجع به همه گناهان و خطاهاست. خداست، می بخش. کسی در درگاه خدا هیچی نمیتونه بگه، خدا میبخش. اما برای این بخششش سه تا شرط هم میگه. میگه ببین اول باید برگرد روتو از گناه، باید برگردونی سمت من. دوم باید قلب تسلیم بشه. سوم باید اهل عمل صالح بشی. این معنای توبه توست. این معنا رو تو به ظهور برسان، همه گناهان دامرزیده است. که در روایت داریم وقتی کسی توبه میکنه ولی در فکرش اینه که دوباره بره سراغ معصیت و خطا و گناه، اوی داره خدا رو مسخره میکنه، به سخره میگیرد. و اگر این غفران و رحمت شامل حال کسی بشود، خیلی از گرفتاریاش برطرف میشه. یکی از گرفتاریاش که شما همتون میدونید اینه، بخشش خدا روزی آدمو زیاد میکنه. یعنی کسی مالم میخواد باید توبه کنه، کسی میخواد خدا بهش عروس خوبم بده باید توبه کنه، داماد خوبم میخواد باید توبه کنه، بچه خوبم میخواد باید توبه کنه. یعنی رحمت و وسعت رزق خدا در بندگی خداست. بندگی خدا بخواد بکنه باید اهل توبه باشه، اهل گناه باشه، روزیش کم میشه. من فارسیشو میگم شما عربیشو بگید. گفتند خدایا چرا زندگی ما اینقدر به تنگی افتاد؟ خدای متعال فرمود از من رو برگردوندید. آیه رو بخون آقای حکمت. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا، زندگیش سخت میشه. برای همینه که وجود مقدس امام سجاد سلام الله علیه هر سحر ماه مبارک، هر سحر ماه مبارک، آقای حسینی امام سجاد وقتی میخواد آغاز به دعای یک ساعت و نیمه دو ساعته ی ابو حمزه بکنه، اولش میگه الهی لا تؤدبنی به عقوبتک، خدایا مرو با عقوبت اعمالم ادب نکن. حالا معناش عمیق‌تر از این ترجمه ظاهری ها، ولی معنای ظاهریش عرض کن. یعنی معصیت کردی، به قول آقا باید منتظر پس کردنیش هم باشی. خوش به حال کسی که پس کردنیشو تو همین دنیا بخوره، خوش به حال کسی که پس کردنیشو خودش بخوره نه بچهش، خوش به حال کسی که پس کردنیشو مال خودش بخوره، ماشین خودش منجر بشه. آیا هرچه گرفتاریه در دنیاست حتما ما رو یه معصیتیه؟ نه، ما یه همچه قضاوتی نمیتونیم بکنیم. ولی گفته ایم قبلا، گفتیم ما در مواجهه با گرفتاری ها باید اول توبه کنیم. یعنی برای خودمون باید اول محاسبه یه معصیت داشته باشیم. این معصیت کجا بوده، چجوری بوده، آه چه کسی بوده نمیدونیم. گاهی اوقات نمیدونیم، گاهی اوقات هم میدونیم، از بس پر روی مزخایی نمیکنیم. گاهی اوقات هم میدونیم دیگه. مگه میشه مثلا، این مثال یه بار گفتم بد نیست بالاخره، چون بعضی از خانوما بعضی از آقایون خیلی مستقیم میرن بهشت، این مثال آدم رو یاد یه همچین جمله میندازه. یه مجلسی بود یه ماه مبارک رمضانی، بعد من یه دیدم خلاصه یه موقعیتی بود و خلاصهش رفتیم پشت این میکروفونی که اینا میخواستن شاید استفاده دیگه ازش بکنن، ما هم یه استفاده دیگه کردیم. وقتی من اومدم پایین، یه خانوم میان سال یا بزرگ سالی دنبال من تو این مجلس و میهمانی را افتاد که یه نکته رو هی میخواست بگه، مثلا نکتهش هم با عزتون بی ربط بود ولی هی اصرار داشت بگه. دیگر اهل مجلس و مثلا برادر صاحب خونه و اینا با من همراه شدن و خب مثلا متعارفه دیگه. حالا مثلا به اصطلاح مجلسشون رو گرم کردیم، حالا می‌خواستن یه چایی هم به ما بدن، نه که تار و تنبور نداشتیم مجلسشون گرم کنیم، یه جور دیگه مثلا. بله، اون وقت من که نشستم، برادر یه صاحبخونه نشست پلو من، گفت خانم می‌شناسی که مثلا دنبال شما میومدیم مثلا می‌خواست بگه؟ گفتم نه. گفت این فلانیه، مثلا خانم کیه که فهمیدم. گفت آقا ایشون شوهرش در سالهای پایانی عمرش مکرر ما رو صدا میکرد، میرفتیم خونهش، عیادتش، مریض بود افتاده تو خونه، مکرر ما رو صدا میکرد، میگفت شما شاهد باشین در درگاه خدا که من از این زن راضی نیستم. مکرر. حالا چرا راضی نیستی؟ گفت من الان خانه نشین و افتاده در بستر و بیمار و مثلا اینجوری هم یه هر رو بلند میشه میره این کلاس و اون کلاس و این ددر و اون ددر و این دانشگاه و این حوزه و اون چی، و من میخوام همسرم پیشم باشه لااقل دو بار بره سه بار بره از سال کلی سرمار بریم که تا قشن، و واقعا من در مصیبت و عذابم و شما شاهد باشیم از راضی نیستم. یکی از اون اتوبوسه که صاف میره بهش احتمالا این خانم سوار میکنه احتمالا. یعنی طبق زواهر با بالاخره آه یه پیرمرد متدین، حالا اون خانم من غیر متدین نبوده، آه یه پیرمرد متدین در سن 70 تا 75 سالگی یا 80 تا 85 سالگی یعنی هیچ اثری در این عالم وجود نداره. عجیبه، من باور نمیکنم. و برعکسش خانومی که به خاطر اینکه پناه نداره، به خاطر اینکه احساس میکنه خانواده همسرش مثل خانواده خودش دیگه پذیراش نیستن، به هر زجر و دردی از این شوهر می نشیند و هر تلخی رو هر ترخامی رو می چشه و هیچ، یعنی این یه دونه آه نصف شبش، یه دونه، نمیگم هر شب نصف شب دعا کنه. یه بار بچه هم میخواستم یه جایی ببرم، گفتم بچه ها این اینجا نریم، گفتن چرا؟ گفتم من میدونم اینجا چند تا فوت بالا سر این خونه است، میترسم سقفش بیاد پایین رو سر شما هم بریزه. یه دونه آه نیمه شب این خانم یعنی هیچ اثری توی عالم نداره. مگه میشه وقتی طرف به خاطر این قضا دادن به یک سگ یا بیمهری به یک حیوان معاقبه میشود یا پاداش میگیره، یعنی آدم انقدر نمیارزه؟ حالا شما حساب کنین آه آه پدر باشه، آه مادر باشه، چه خبره؟ همینه که من عرض کردم، گفتم ما نمیدونیم چه خبره، اون پایین نمیدونیم چه خبره. یه نفری مثل مرحوم شیخ عباس قمی که رد میشود، یک پرده ای از جلوی گوشش کنار میزنن، صدای داغ زدن به شتر یادش میفته، یه پردش. نکته بعدی، روایت بعدی، وجود مقدس امیر المومین علیه السلام. در نامه ای نوشتن به امام مجتبی سلام الله علیه، وعلم پسرم حسن جان، بدان انک ترید الموت، هیچ نجاتی نداری. از کدام مرگ؟ الذی لا ینجو منه حاربه، از اون مرگی که فرار میکنی هیچ راه نجاتی نداری. کجا میخوای فرار کنی؟ و لابد انه مدرکه، شک نکن که مرگ رو درک میکنه. جمله ببینید خیلی عجیبه. فکن منه علی حذر، بترس از مرگ، ان یدرکک و انت علی حال سیئه، بترس اگر مرگ برسد و تو در حال معصیت باشی. قد کنت تحدث نفسک منها به توبه، بعد تو در حال معصیت به خودت میگی حالا توبه میکنم، حالا دیر میشه این نمازمون رفت دیگه، حالا بلند میشیم توبه میکنیم قضاشو میخونیم، حالا یه شب هزار شب نمیشه بالاخره توبه میکنیم. حضرت میگن و تو به خودت داری، نه از اونایی باشی که بگی ازن کی گفته همش ساخته بافته هم آخونداست مثلا، نه، وقت گناه میفهمی گناهه، به خودت میگی توبه میکنم، بترس از اون لحظه ای که داری گناه میکنی، به خودت میگی توبه میکنم و مرگ فرا برسه. وقد کنت تحدث نفسک منها به توبه فیحول بینک و بین ذالک، اگر در اون لحظه برسه بین تو و گناه مرگ فاصله میاندازه. فاذا انتقد اهلکت نفسک، اگر اینجوری بشه تو خودتی که نفس تو هلاک کردی. روایت بعدی، آخرین روایت انشاءالله این جلسه در ذیل این بحث سؤال و جواب قبر و عذاب قبر و بحث مرگ، از امیر المؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه خطبه 64. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماین اتقوا الله عباد الله و بادروا آجالکم به اعمالکم. عجیب تعبیرا، این روایت فکر کردن میخواد. حضرت میگن با اعمالتون به استقبال مرگ برید، نه که کار بکن مرگ میاد، نه، با اعمالت به استقبال مرگ برو. یعنی چی؟ و ابتاعوا ما یبقى لکم بما یزول عنکم، با اون چیزی که از دستتون میره برید چیزی که براتون میمونه رو بخرید. چی از دستت میره؟ عمرت، مالت، وقتت، جوونیت، نوجوونیت، میانسالیت. حاج آقای عراتیان الان میگه من حاضرم هر چی دنیاست بدم نوجوان بشم. با بچه ها گاهی اوقات میگم بیاین عوض کنیم با هم دیگه، اونا قبول نمی کنن، میگن نه. و ترحلو فقط جد بکن، کوش دادن شما جدیه، شوخی نگیریدش. و استعدو للموت فقط ازل لکم، مرگ بر سر شما سایه افکنده. فکر نکنی حالا بالاخره حالا باید بچه‌ام بزرگ شه، او انقدر آدمو بودن بچه‌هاشون بزرگ نشدن و رفتن، حالا دیگه آقا ما دومادش که باید بکنیم. نه، گاهی دومادم نمیشه و آدم میره. و کونو قومن سیح بهم فانتبهو، از اونایی باشید که وقتی بهشون هشدار میدن متنبه میشن. و علموا ان الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، از اونایی باشید که میدانن دنیا خانه اقامتشون نیست. بعد چیکار کردن؟ فاستبدلوا، بدل کردن، قیامت رو برگزیدن بر دنیا. فَإِنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَخْلُقُكُمْ عَبَسًا، بابا شما را همینجوری نیافریدن. وَلَمْ يَتْرُكُمْ سُدًا، بیفایده رهاتون نکردن، همینجوری بیاد تو دنیا و بره. به قول مرحوم آقای علامه، حیف نیست آدم بیاد تو دنیا و بره فقط یه چاه پر کنه، فقط دوتا ساختمون درست بکنه. و ما بین احدکم و بین الجنت او النار الا الموت ان ینزل به، بین شما و بهشت و جهنم چیزی جز مرگ فاصله نیست که بر شما نازل خواهد شد. وقتی نازل شد یا بهشتی میشید یا جهنمی. اینا تأکید اون عرض اولیه است که داشتیم با هم دیگه ها. فاصله ای نیست جز مرگ که بر او فرود می آید، بر فردی که خودش از این دنیا میره فرود میاد. فتزودوا فی الدنیا من الدنیا، از دنیا بهره بگیرید. چه چیزی از دنیا رو؟ ما تحرزون بهی انفسکم غدا، او چیزی که برای فردای شما به درد میخوره. یوم ندعو کل اناسن به امامهم، روز قیامت صدا میزنن امام زمانی ها کیا بودن، امام حسینی ها کیا بودن، امیر المؤمنینی ها کیا بودن. از دنیاتون یه چیزی ببرید، وقتی اونجا صاحب زمانی ها رو صدا میزنن شما بگید ما برای امام زمانمون یه کاری کردیم، ما برای فاطمه زهرا یه قدمی برداشتیم. فتقا عبد ربه، به خاطر همینه که باید با تقوا بود. حضرت نمیگن با تقوا باش به جایزه بدن، میگن برای اینکه مرگی وجود داره و آتش و بهشتی باید با تقوا باشی، برای همینه یه عده‌ای با تقوا. و نسح نفسه، خودتونو پند بدید. و قدم توبته، توبتونو جلو بندازید. و قلب شهوته، اینقدر نگو دلم اینو میخواد دلم اونو میخواد، بر این دل و خواسته های دل غلبه پیدا کن. گذشت 40 سال، گذشت 5 تا سحر داری، 45 سال گذشت هیچی سحر نداری. سحر، سحری که آدم ها با این سحر تیه طریقه ها میکنن نداری. فَإِنَّ عَجَلَهُ مَسْتُورٌ عَنْ، مرگ پوشیده و پنهانه. و عملهو خاد اون له، آرزوهای آدم به آدم نیرنگ میزنه. من میگم حالا بذار این کلاس تموشه، تو اون یکی کلاس شرکت کنیم، حالا اون مرتبه رو بریم، تو اون کارگاه بریم. اون یکی میگه بذار حالا این جزوه رو بگیریم، اون میگه بذار حالا این فیلم رو تموشه، ایشالله از سریال بعدی. یه کتابی چاپ شده بود اسمشو قشنگ گذاشته بود، نوشته بود از شنبه، همیشه از شنبه، از شنبه شروع کنیم. فان اجله مستور عن و عمله خاد اون له، خب فقط آرزوهاش گلش میزنه؟ نه. و شیطان موکل بهی یزین له المعصیت لیرکبها، شیطان هم سوارش شده، گناهان رو براش زینت میکنه که سوارش بشه و مرتکب بشود به گناه. و یمنیه توبته لیوسوفها، هی میگه حالا توبه میکنم، حالا بذار شب قدر امسال ایشالله، بذار میرم کربلا ایشالله، بذار حالا بالاخره دیر نمیشه توبه میکنی. و اذا حجمت منیته علی اغفل ما یکون و انها، هی با این امید که توبمو به تأخیر میاندازم و بالاخره یه زمانی توبه میکنم، ناگهان مرگ میرسد در حالی که از مرگ غافله. لا اله الا الله، خدای به ما رحم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين ولأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا فلا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه اجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد خدا ان شاء الله همه گذشتگان حقداران ذوی الحقوق پدر مادرامون اونهایی که گردن ما حق دارند غریق رحمت واسعش بفرماید به برکت سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد